از رو خود آقای الفت نصر از شما بپرسن. بفرمایید آقای الفت.
من هم عرض سلام دارم جناب آقای سعیدی. بحث ما این هست با وجود حالا تو خود مجلس من اطلاع دارم فراکسیون های مختلف از جمله فراکسیون شما و دوستان دیگه مثل سرکار خانم مافی، خانم حسین، اینا هر کدوم فراکسیون های مختلف رو با همین موضوع تو مجلس اومدن راه اندازی کردن، اما متاسفانه هیچ کدوم اقدامی برای بازنگری روی قانون تجارت الکترونیک نکردن. واقعا میخواستم ببینیم که علت چیه، یا همینطور دوره های مختلف مجلس میاد و ما میگیم و دوستان نماینده هم تصدیق میکنن، ولی ما نمیم چرا کسی نیست که
بله
این بفهمین رو اجرایی کنه.
من حق میدم خدمت جنابعالی. ببینیم یکی دو تا مشکل وجود داره که این باعث شده که این اتفاقات بیفته. یک مشکل برمیگرده به همین این فراکسیون ها. ببینیم فراکسیون از نظر قانون آیین‌نامه داخلی مجلس از نظر قوانین هیچ گونه مسئولیتی در قبال تدوین قانون و رسی قانون نداره. اینا یک فراکسیون هست برای حمایت. فلزا این دوستان یه نوعی برخورد میکنن در خارج از مجلس که این انتقاد رو باید از خودمون بکنیم. یه نوعی برخورد میکنن که یک فضایی به وجود اومده در بین وزارتخونه ها، سازمان ها، تشکل های مردمی و غیره که مثلا فراکسیون ها میتونن در قانون گذاری دخالت بکنن و همین امر.
حالا ما به فراکسیون آقای سعیدی کاری نداریم. سوال مشخص ما اینه که چرا این قانون بازنگری نشده.
آره من همین رو میخوام بگم. چون میرن دوستان به سمت فراکسیون ها و همین امر باعث شده که اصلا موضوع مسیر انحرافی پیدا کنه. این نکته اول. نکته دوم که ببینید دولت قرار بود که همین قانون تجارت الکترونیک رو که در سال 82 تصویب شده بود معایب و بعد اشکالات رو و اینا رو بالاخره جمع‌بندی کنه ارائه کنه به مجلس که در سال ارائه نکردن اون به جای خورد. بحث بعدی اینه که ما اومدیم در کمیسیون طرحی رو آماده کردیم که این طرح شامل تمامی این موضوعاتی میشد که اشاره شد. اینا رو آماده کردیم در سال گذشته آوردیم در صحن کمیسیون. بررسیش بررسی مقدماتی شروع شد با حضور دستگاه های مسئول و همچنین مرکز پژوهش های مجلس که تبدیل بشه به یه طرح.
آقای سعیدی عنوان طرحتون چی بود؟ ببخشید
عنوان طرحمون ساماندهی فضای مجازی و همین تجارت الکترونیکی نبود. خب این قرار شد که آماده بشه، طرح تقریبا آماده شد، اومد در صحن کمیسیون، کلیاتش نه جزئیاتش، کلیاتش اومد آماده شد اومد در صحن کمیسیون. متاسفانه در صحن کمیسیون تعدادی از دوستان و همکاران با اشاره به این که ما قانون داریم اشاره کردن به همین قانون تجارت الکترونیک و قانون رسانه ها، این به این اشاره کردن و این موضوع باعث شد که نصف اضافه یک رأی منفی دادن و این زحمتی که ما حدود یک سال کشیده بودیم متوقف شد. گفتن نهایتا ما تأکید کردیم رفت مرکز پژوهش ها، قرار شد که تو مرکز پژوهش ها مجددن این با حضور دستگاه ها و نهادهای مسئول تکمیل بشه و آماده بشه بیاد دوباره به کمیسیون. این تقریبا روزهای پایانی خودش رو داره میگذرونه. من خواهشم اینه که حتما با دوستان با مرکز پژوهش های مجلس در این ارتباط هم یه تماسی داشته باشن، نقطه نظرات خودشون رو هم بگن، چون این تربیات در داخل کمیسیون شروع میشه به بررسی و بعد تکمیل که شد اعلام وصول میشه تر در صحن مجلس.
آقای سعیدی عذرخواهی میکنم، این تر با اون طرح راه اندازی سازمان نظام مهندسی رایانه خب همینه دیگه. این طرحهای مختلف جناب آقای سعیدی هر کدومشون موازی دارن میان جلو و واقعا الان ما دوچار یه گرفتاری موازی کاری شدیم. حتی شما الان خودتون اشاره کردید تو خود مجلس.
آره بله. اصلا این در آیین نامه داخلی مجلس هست که طرحهای موازی میاد، منتها در کمیسیون اینا تلفیق میشه، یعنی ادغام میشه، طرحهایی که با هم موازی هستن اینا تدوین میشه. این اشکال درسته که باعث میشه به اتلاف وقت و بعضا هم سردرگمی.
بله آقای سعیدی، اصلا آماری داریم که نشون دهنده این باشه که سهم فعالیت‌های اقتصادی تو فضای مجازی در اقتصاد کلان ما چقدر هست؟
من آمارتون الان بالاخره اعتماد گرفتم با بنده، من آمار رو در نیاوردم که سهم چقدر هست الان، آخرین وضعیت چطوره.
بسیار خوب، متشکرم آقای سعیدی، خداحافظتون
باشه.
خب آقای میرمهدی، به نظر میرسه که یک سستی، یک رخوتی وجود داره مبنی بر این که به اوضاع سامان بده در فضای مجازی. این رو ناشی از چی میبینید شما؟
عرضم به خدمت شما، متاسفانه سازمان های مختلف موقعی که دخالت دارن و یک سازمان مسئول واحد وجود نداره، همه مشکلات به وجود میاد. ما یک مثالی برای شما بزنم، الان نزدیک به 3 سال دستگاه های ماینر توی کشور داره قاچاق میاد. من برای تمام سازمان
این بحث قاچاقش که تکذیب شد دیگه، میدونین گفتن که
نه
با اسم دیگه ای وارد میشه که قانونی هست.
اینا تعزیرات اعلام شد، اینا تعزیرات اعلام کرد که اینایی که گرفتن برن یه مبلغی پرداخت کنن، جریمه برن.
آره،
و اینا رو آزاد کنن. ما برای من برای 26 سازمان، مجلس، ریاست جمهوری، همه جا من نامه نگاری کردم
که چی؟
میخوام بهتون بگم هیچ کدوم مسئولیت نمیپذیرن که بابا این دستگاهی که الان هست به جای این که اصلا نفت صادر کنید از این دستگاه استفاده کنید. خب این نفت رو در داخل کشور کار درست کنید برای مردم، بسوزونید همینجا، التماس هم نکنید. نه میخوام اینو بهتون بگم که سازمان هایی که مسئول هستن متاسفانه به هیچ عنوان جرأت این رو ندارن که پاپیش بزنن به اقدام بکنن. هر کس برای خودش یک تصمیم میگیره. اصلا شما نگاه کنید در رابطه با این فضای مجازی، خب الان داره چند ساله که ما داریم توی فضای مجازی دارن کار میکنن دوستان ما، خب همین چند سال کدوم از نهادها اومدن بگن آقا چه ایرادی داره، چه سودی داره، اصلا صدا و سیما به کجا به این پرداخته، بیاره 4 تا نماینده ازشون بازخواست بکنه که بابا چرا این در مجلس این قانون همینجوری مونده.
صدا و سیما که پرداخته زیاد، ما خودمون همینجا گفتگوهای متعددی داشتیم، چه اینجا و چه در سیما، گفتگوی متعدد در این رابطه.
ما که در بازرسی باید یه چیزی را ببینیم، مشاهده بکنیم، ولی متاسفانه
خروجیش ممکنه که محقق نشده باشه. آقای مدحسینی، تحقیقی در این رابطه کردی که علت اصلی این مسئله چیه؟
دقیقا در این رابطه خب ما تحقیق انجام ندادیم که چرا این تعلل صورت میگیره، چون کار همینطور که متلاعثین در کشور بود، یعنی شما تو بحث محیط زیست میبینین همین کاسی ها وجود داره، تو بحث نمیدونم بهداشتون همین کاسی ها وجود داره، و به نظر میرسه که کلن در کشور ما که سعی میکنیم وضعیت موجود رو حفظ کنیم، موقعی تغییری رو میشنویم اول با شک بهش نگاه میکنیم، چون با شک بهش نگاه میکنیم در مقابلش جبهه میگیم تا موقعی که با زور بیاد ما رو تکون بده، اون موقع میایم واسش یا راهکاری درست کنیم یا دنبال قوانین مقرر در میایم که معمولا یه قسمت کار دستمون در رفته، کنترل کار خارج شده. همون که دوستون فهمودن های میرمهدی که بحث ماینرها اون بحث جدیدی که نیستش تو کشور، تو حداقل 10 سال تو دنیا داره انجام میشه، تو کشور ما هم الان چند سال داره به صورت مختلف، حالا قاچاق یا غیر قاچاق داره وارد میشه. حتی تو بعد از سازمان های دولتی از ظرفیت سرورهای واسه این کارا داره به صورت غیر قانونی استفاده میشد، کسی هم در واقع پاسخگوی این قضیه نبوده، تا اینکه حالا اخیرا اومدن که گفتن که اینو غیر قانونیش کردن. ولی نکتهش هم اینجاست که حجم زیادی از ماینرهای قدیمی و به درد نخور خارجی وارد کشور داره میشه، اصلا اقتصادی نیست اینا، یعنی به عنوان آهن قرازه داره وارد کشور میشه. چرا؟ چون تکنولوژی بست رمز از طوریه که هر چی میزان استخراج بیشتر بشه استخراجش سخت‌تر میشه، شبیه اینکه شما به یه معدنی بکنی. به همین دلیل ماینر قدیمی دیگه الان کارایی نداره، ولی اینو میان داخل کشور میارن. چرا؟ چون اون کسی که وارد کنندشه یا کسی که داره قاچاق میکنه شخصا داره از اون خود اون جنس فیزیکی داره منتفع میشه، نه از نتیجه که داره در میاد. و میبرنش توی یه جای گاوداری، جای برق هم دارن مجانی میگیرن، برق دولتی رو دارن میگیرن، اونجا هم هدر دارن، کسب و کار در واقع گاوداری رو تعطیل میکنن. برق کشور رو هدر میدن. حالا تا بیایم ما این قانونی بیایم روش این قضیه چی شده؟
خیلی چیزا رو از
دست دادیم. بله.
خیلی خوب آقای الفت نسب، بیم به وارد چالش ها بشیم که کسب و کارهای اینترنتی باهاش در کشورمون مواجه هستند. قبل از برنامه هم داشتیم یه قدر راجع به این موضوع صحبت میکردیم، حالا شروع بفرمایید تا دوستان وارد بحث بشین راجع به این موضوع صحبت.
بله، همونطور که عرض کردم خدمتتون، سازمان های مختلف ورود کردن به حوزه کسب و کارهای مجازی. جالب خدمتتون میگم حوزه تاکسی آنلاین که عرض کردم 2 میلیون سفر در روز رو ما داریم تجربه میکنیم، سالهای متمادی ماشین‌های مسافربر شخصی تو خیابون‌ها داشتن می‌رفتن، کسی ساماندهیشون نتونه صعود بکنه، اتفاقات ناگوار افتاده بود، چه می‌دونم خفاش شب رو افتاد، هزار تا اتفاق. حالا چند تا کسب و کار و استارتاپ اومدن تو این حوزه ورود کردن، فناوری آوردن، مردم هم اومدن دیدن سرویس‌ها رو استفاده کردن و امروز 2 میلیون سفر رو داریم تجربه می‌کنیم. نکته جالب اینجاست این میوه تقریبا رسیده رو الان سازمانی مثل شهرداری تهران ورود کرده، با توجه که ما قانون داریم، قانون نظام صنفی اعلام میکنه که اگر شما هر فعالیتی بخوای تو فضای مجازی داشته باشی الزاماً باید یه پروانه از اتحادیه کسب و کار مجازی بگیری، ماده 87 آیین‌نامه‌اش، و فعالیت کنی. شهرداری تهران ورود کرده، متاسفانه از ما شکایت کرده، این یک قلمش هست و اعلام کرده که حتما باید از من پروانه بگیرین، در صورتی که شخص رئیس جمهور کاملا با ایجاد مانع برای این تاکسی ها مخالفت کرده، ولی تو بدنه میبینیم که متاسفانه اینها میان شکایت میکنن، میخوان جلوی فعالیت رو بگیرن و
میخوان جلوی فعالیت رو بگیرن یا میخوان فعالیت مختص خودشون بکنن. ببین اینا رو دو بحث مختلف میتونه باشه.
اینا نهایتا میخوان عوارض بگیرن، عوارضی هم که میخوان بگیرن غیر قانونیه، یعنی قانون به ما میگه در مالیات ارزش افزوده اگر شما مالیات ارزش افزوده پرداخت کنید دیگه عوارضی نباید پرداخت کنید. دوستان میگن که نه، درصدی هم به ما بدید، ما میگیم اینجا غیر قانونی، میگه خب اسمش رو عوض میکنیم.
خب اینا چرا یه استارتاپ جدیدی با خلاقیت‌های جدید برای خودشون راه نمی‌ندازن که مثلا بتونه توی این عرصه رقابت بکنن و بالاخره
تفاوت استارتاپ‌ها با کسب و کارهای آنلاین با عرصه سازمان‌های دولتی در اینه، شما روی استارتاپ‌ها میاید با یک ایده نیاز محور که نیاز اصلی اجتماع میتون باشه، میای اینو راه اندازی میکنی، با یک هزینه کمی اون محصول رو میای وارد بازار میکنی و کم کم به صورت ارگانیک اینو رشد میدی. دوستان میخوان بیان یه دفعه این آشو با جاش بردارن ببرن،
ولی میخوام بگم که من خودم خیلی ها رو میشناسم که طرحهای کار تو فضای مجازی رو داشتن، کسب و کارهای اینترنتی رو داشتن، پروژه هاشون هم بردن به دستگاه ها و نهادهای دولتی ارائه کردن، ولی هیچ کدومشون نتونستن. من چند نفر رو میشناسم هیچ کدومشون نتونستن حمایت اونها رو جلب بکنن.
یعنی این که رسیدن رو میخوام بکنم.
بله دقیقاً. شما نکته داشتید این رو
بگید. بله، من خواستم ادامه فرمایشات آقای مهندس نسب بگم که ببینید اگر کاری را حالا زمانی که این فروش تاکسی های اینترنتی مثلا فعالیت
شروع مثال کردن، البته حالا این بله، فقط این نیستش که
شروع بله. کردن خود شهرداری و خود اتحادیه خیلی کارها رو اومدن انجام بدن و نتونستن، برنامه هایی گذاشتن، برنامه نوشتن، به این خاطر که موقعی که مرکز تصمیم گیری یک سازمان یا یک نهادی میشه 500-600 نفر باید تو اینجا نظر بدن، ولی در بخش خصوصی یک نفره این تصمیم میگیره و اجرا میشه. اینی که هیچ وقت در سازمان ها و نهادها کارهایی که الان در بخش خصوصی انجام میشه نمیتونه موفق باشه و این الان به عینه شاهدش هستیم. اصلا بزرگترین چالشی که الان وجود داره همین تصمیم گیری هاست، یعنی هیچ کس نمیاد این مسئولیت رو قبول بکنه، نمیدونم چرا. یعنی واقعا مدیرانی داریم، بسیار مدیران خوبی داریم در سازمان‌های دولتی، ولی این تصمیم گیری را انجام نمیده. این میگه باید اون مجموعه بگی با این، و ما الان این را شاهد هستیم. زمانی که مراجعه میکنیم با این که یک قانونی داریم، مراکز تصمیم گیری ما به شدت مخالفت میکنن، به شدت جلوی کار میگیرن.
بله خیلی متشکرم آقای مدحسنی. دوستان آقای الفت نسب و آقای میمهدی با توجه به اینکه در عرصه میدانی کار هستن، چالش هایی که باش مواجه هستن رو مطرح کردن. شما در بخش پژوهش و تحقیقات کار میکنید، رئیس پژوهشکده سیاست پژوهی مطالعات راهبردی هستید. تو این حوزه های چالش هایی که ما در کسب و کارهای فضای مجازی باش مواجه هستیم، به لحاظ نظری و پژوهشی چه چیزهایی هستش در کشور؟
بله ما تو پژوهشگاه خودمون تو حوزه‌های مختلف کسب و کار هم خب تحقیقاتی انجام دادیم، پروژه‌ای انجام دادیم، حالا به سفارش وزارتخونه یا مطابق نیازهای خودمون. یه نکته‌ای که هستش، ما الان بعد از سال‌های سال به این نتیجه رسیدیم، خب پژوهشگاه ما قبل از اینکه وارد این حوزه‌های جدید بشه، خب تو کارهای سخت افزار نرم افزار کار می‌کرد و محصولاتی رو تولید می‌کرد، محصولات هم تو شبکه‌های کشور استفاده می‌شد که مخابراتی. کم کم به این نتیجه رسیدیم که دولت کار درستی نیست در جایی که یک کسب و کار خصوصی داره خودش مستقیم وارد شه، و ما الان اینو به معنی سیاست تو پژوهشگاه داریم در نظر میگیریم که حتی قسمتایی که مثلا یه دیوایسی رو میسازیم، یک وسیله رو که حالا استفاده قرار بشه میسازیم، سعی میکنیم پتنتش رو بدیم به جای یه شرکت خصوصی به تولید کنیم یا به جای خصوصیش قرار داده بدیم، خودمون دیگه وارد خط تولید نشیم. در زمین کسب و کارهایی که دوستان و صحبت کردن دقیقا همین صورته، یعنی یک بخش خصوصی یه استارتاپی اومده یک کاری انجام داده، اون موقع یک نهاد، نگیم همیشه دولتی، یک نهاد دولتی یا نهاد عمومی غیر دولتی که قدرت زیادی داره، چون اونا هم عمل کردن دولتی هم عمل میکنن، میان دست میذارن روش، میگن خب ما هم هستیم، اونا اتوماتیک معمولا نمیتونن با این هزینه موفق بشن. به نظر ما هم نباید وارد این قضیه بشیم. ما تو سیاستمون اینجاست که دیگه وارد این همچین فضایی نشیم، ما فقط انیبلر باشیم، کمک کنیم. یعنی ما تغییراتی هم تو وزارتخونه داره انجام میشه که بیاد کسب و کارهای توسعه بده، خودش کسب و کار راه نندازه، چون این خودمون بخوام راه بندازیم، واقعا اینجاست که بدنه یه نهاد عمومی یا دولتی هم سنگینه که نظر تصمیم گیری، نقاط تصمیم گیری متعدده، و همچنین موقعی میخواد یه کاری راه بندازه، میاد مثلا یه ساختمان بزرگ میگیره 500 نفر استخدام میکنه، اونقدر هزینه میشه، هزینه اون محصول میره بالا، بعدا باید بکشه رو قیمت محصول، بعضی این مورد میبینه محصول و کالا و خدماتش گرون در میاد. برای بهترین کار اینجاست که دولت وارد این خدمات نشه مگر جنبه های استراتژیک داشته باشه یا جنبه های خاص امنیتی. این نظر کلی ماست.
من یه نکته رو با اجازهتون اضافه بکنم. این اتفاق حالا شهرداری ما مثال زدیم، تو این چند وقته بازخوردی که برای کسب و کارهای نوپا داشته خیلی متاسفانه غم انگیزه. یعنی استارتاپ به من از شهرستان زنگ میزنه میگه آقا من نهایتا میخواد سایزم بزرگ بشه، بشم مثلا یکی از این تاکسی ها، بعد یه سازمانی بیاد بالا سر من و بعد بگه که آقا یا به من پول بده یا تو رو تعطیل کنم، و میگه من اصلا این کارو ادامه نمیدم. یعنی میخوام بگم که صرفا ما بحث پول رو نداریم، شما داری یه ناامیدی رو به یک جامعه داری تزریق میکنی، و این اتفاق خیلی بدیه برای کشور. و در جایی که وزیر مملکت، رئیس جمهور مملکت، همه دارن میگن ما میخوایم حمایت بکنیم، من نمیدونم اینها ارتباط ندارن، وزیر با پایین دستش ارتباط نداره، چی جوریه که ایشون یه چیزی میگه بدنه یه کار دیگه داره میکنه.
یعنی ناهماهنگی بین
به شدت
رو هم شما یکی از چالش ها،
از این چیزای عجیب غریبی روزانه برای ما میاد. یه بیلبورد یکی از این استارتاپ های حوزه سلامت تو مشهد چند روز پیش جالبه که نوشته که از ما غذا بخرید. این یک پلتفرمیه که رستوران ها روش هستن، بهداشت اون شهر از اونجا رد میشه و میگه که آقا به ما نامه زده که آقا این غذا رو کجا میپزین. آقای دکتری که شما نامه رو امضا میزنی، این غذا تو جایی پخته نمیشه، همین رستوران ها. میخوام بگم که بالاخره شما تو بدنه دولت لااقل بیاید آموزش بدید. من فکر کنم آقای دکتر میتونن نقش داشته باشن، به وزارت ارتباطات میتونن نقش داشته، خود بدنه دولت بدنه دولت آگاه کنید. ببین دولت الان اومده ایران هوشمند رو آقای جهرمی لطف کردن دارن هی ترویج میدن. ما میگیم آقا ایران هوشمنده، 80 میلیون گوشیش بیشتر دست مردم هست، خیلی هوشمندتر از این حرف هست. دولت رو هوشمند کنید واقعا، یعنی تو بدنه دولت، آقایون همه خودشون هوشمندن اما بدنه متاسفانه اشکال داره.
چقدر این ایراد چقدر قبول دارید آقای مدحسنی؟ و قبول دارید و نیازش احساس میکنید یا اقدام کردید جایی مطرح کردید؟
حداقل اینکه وزارتخونه ما تو این زمینه پیشرو بوده،
بله،
هم زیرساختاشو فراهم کرده. شما نمیدونم چقدر در جریان هستین، هزینه‌اش بسیار زیاده، هزینه این زیر
ساختای چیو برام
ساختای آی سی تی و توسعه همینی که شما
هم موفقن بود.
بله، و تو این شرایط تحریم شما الان به ما تجهیزات نمیفروشن، شما یک بی تی اس موبایل که به قول همین دوستان که میگن آنتن داره فلان جا، همین که بخواد یه آنتنی بخواد بده ممکن هر کدومش چند میلیارد هزینه بشه با تمام زیر ساختاش. بعدن نرم افزارهایی که روش کار میکنن لایسنساشون خارجی آمریکایی، به هزار یک زحمت باید خریداری بشه و نگهداری اینا همیشه خطر امنیتی داره، یعنی اگر درست روی اینا کار نکنن ممکنه با یک حمله همش دان بشه. اگر شبکه ما دان بشه، اگر شبکه‌مون از کار بیفته، کدوم کسب و کار سرپاست؟ اینو الان کسی جواب نمیده. همون میگیم بله وصل میشیم به اینترنت، خب اینترنت که سرش یه جای دیگه است، واقعیتش اینجاست که نه ساخت ماست، نه ما مدیریت جهانیش دست ماست. بنابراین وزارتخونه ما باید تمام همغمشو بزنه شبکه رو اول از همه سرپا نگه داره، امنش کنه، پشتیبانی 24 ساعته کنه، مواظب باشه اپراتورهایی که تو این صحنه وجود دارن با هم رقابت سالم کنن، زیرا به هم دیگر نزنن، رقابت کشنده نکنن، یکی دیگر رو از بین نبره. همه این فضا رو ما باید فراهم کنیم. بعدش هم اطلاع رسانی می‌کنیم، با تبلیغات میگیم آقا استفاده از این وسایل خوبه، ما میتونیم مثلا کسب و کارها رو حمایت کنیم، توی وزارتخونه مثلا وام میدیم، وام به کسب و کارهای مختلفی که حالا یا به مثلا سخت افزار یا نرم افزاری دارن کار میکنن. اومدیم یه پارکی رو درست کردیم، پارک علم فناوری تو نزدیک کرج هستش که داره حوزه استارتاپ های حوزه آی سی تی بیان تو اونجا فعالیت کنن. چند تا پارک توی شهرستان هست که یکی دیگه هم تو مشهد افتتاح شده.
آقای دکتر برای بدنه دولت.
بله. عرض کردم ما وزارتخونه ما داریم کار میکنه، برای سمینارها همایشهای مختلفی میذاریم، جلسات مختلفی ما برگزار میکنیم.
برای وزارتخونه خودتون؟
نه نه، ما دعوت میکنیم از جای دیگه، دوستان دیگه وزارتخونه دیگه هم احتمالاً حالا اونا هم تمایل دارن کارشون انجام، ولی واقعیتش اینه که مثلا وزارتخونه دیگه گاهن کارش جاریشون اونقدر زیاده، من اطلاع دارم مثلا وزارت کشاورزی صبح تا شب دوباره اینه که مثلا به کجا آب برسونه، نمیدونم سموم فلان رو بذاره، ولی دنبال این نیستش که یه کسب و کاری که مثلا یک روستایی داره مثلا فلفل لرمه داره میکاره، میخواد فلفلش تو بازار عرضه کنه، چیکار کنه که ضرر نکنه، آیا یه تیم درسته که
درست کار کنه،
یا اینکه بره اون که مثلا هندوانه بکاره یا نکاره، اصلا ممکنه بکاره مثلا بازار نشه چی کار کیه. این اپلیکیشن ها تو این زمینه ها میتونن اطلاع رسانی کنن. ما میایم تو روستاها آی سی تی میذاریم، سایت میذاریم، دفتر میذاریم که به روستایی بتونه دسترسی داشته باشه. حالا کی قراره تو این دسترسی کار کنه؟ خانه‌ها نهادهای دیگه باید وارد شن. من به نظر من نهادهای دیگه گرفتار کارهای سنتی شونن، زیاد به روز نیستن، به روز عمل نمیکنن. نظر شخصی من.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. تا اینجای بحث خوب پیش رفتیم، تعریفی کردیم از انواع کسب و کارهای مجازی، مزیت‌هاش رو شمردیم، ضرورتش رو بحث کردیم و گفتیم که به حال الان فضای کسب و کار در فضای مجازیمون چه وضعیتی داره، به شرایط قانونیش اشاره کردیم، چالش‌ها رو مورد بررسی قرار دادیم. تو بخش پایانی برنامه‌مون میریم به سراغ راهکارهایی که در وضعیت موجود به حال میتونیم پیش رو قرار بدیم برای بهبود اوضاع و اصلاح اونها. همچنان همراه ما باشید. خب، کسب و کار در فضای مجازی موضوعی هستش که امروز در برنامه گفتگوی اقتصادی داریم در موردش صحبت میکنیم. آقای مهندس سید هاشم مدحسینی همراهمون هستن، رئیس پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی فاوا از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات، آقای رضا الفت نسب سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، آقای سید مهدی میرمهدی ریاست اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران. چقدر سخته چند تا ره و اینا پشت سر هم داره گیر میکنه یه وقتی. همراه این بزرگواران هستیم در بحثی که تا به الان بخش اعظمش رو سپری کردیم و انشاءالله در این بخش پایانی هم به دنبال راهکار هستیم. خب آیه آفرین صاحب، با شما شروع بکنم. شرایط ما اینه، فضای کسب و کار در فضای مجازیمون هم اینه، مشکلات و چالش هامون هم اینه. فکر میکنید که چه راهکارهایی میتونه وجود داشته باشه تا بتونه به ما کمک بکنه سرعت بیشتری در اصلاح امور و بهبود این فضا بتونیم برده؟
من فکر میکنم مشکل عمده‌ای که ما داریم و مردم حداقل ما خیلی دیگه امید به دولت ها نداریم. میتونن مشکلات ما رو حل کنن، این که مردم کمک بکنن این سایز بازار بزرگتر بشه.
یعنی چیکار کنن؟
یعنی اینکه خرید فروش اینترنتی رو تجربه بکنن. البته نیاز به فرهنگ سازی داره، رسانه خیلی میتونه کمک بکنه. الان ما روزانه یک تعداد بسیار زیادی رو همطور که آقای دکتر اشاره کردن بحث سرقت از کارت ها رو داریم، به خاطر اینکه فرهنگ سازی نشده، اون سواد سایبری هنوز تو مردم شکل نگرفته و من میرم یک خرید ناامن رو انجام میدم.
الان میتونی شما مثلا بگید که اگه ما بخوایم الان یه خریدی بکنیم چیکار کنیم که سرمون کلا نره؟ مثلا
ببین، ما یه نماد اعتماد الکترونیکی داریم، یه جواز کسب اتحادیه کسب و کارهای مجازی داریم، ما حدودا 1100 تا جواز کسب دادیم. نماد صرفا کفایت نمیکنه. ما تو قصه سکه سامن دیدیم فرد نمادم داشت ولی متاسفانه. حتما مجوز بخوان، این خیلی موضوعه.
از کی
موضوعه؟
یعنی اونجا برن چیکار کنن؟
این هم میتونن سرچ کنن، سرچ بکنن. حالا سایت اتحادی ecunion.ir هست.
چی؟
ecunion.ir اونجا میتونن سرچ بکنن. البته من نمیگم کسایی که نماد دارند اینها به قول معروف اعتبار ندارن، نه، الان مجوز اعتبار بیشتری داره. حتما چک بکنن، چون اگر مشکلی بخونن لااقل قابل پیگیری هست. سعی بکنن تو شبکه‌های اجتماعی واقعا مطمئن بشن بعد خرید کنن، یعنی اول کالاشون رو حداقل.
این اطمینان از کجا باید حاصل بشه؟
خب نیست وقتی که نمیان وسط.
آره، وقتی که ساز و کارهاش وجود نداره چه انتظاری از مردم داری؟ یعنی من به عنوان یه شهروند میخوام برم کار بکنم، مثلا
سعی کنم بیان رو کسب و کارها،
این همه سایت برم مثلا برم چک کنم ببینم که این آیا مجوز داره نداره، آیا خب نماد داره نداره، واقعا انتظار معقولی است؟ یعنی همه جای دنیا باید مردم این کارو بکنن یا باید سازوکارهاش به نوعی فراهم بشه که مردم با اعتماد؟ بله بفهم.
ببینید اصلا اون راهکارها رو بفهم. همون کسب و کارها موظف هست هم نماد اعتماد را روی صفحه سایتش بگذاره، هم پروانه کسب
بذاره.
یعنی اگر اینها روی سایتش باشه
این الزام وجود داشته،
این الزامه، این کسان طبق قانون، این کسانی که میخوان بخرن اگر کلا هم حتی سرشون بره مقوم هم بشن میتونن به اتحادیه مراجعه بکنن و حقشون رو دریافت کنن.
درسته.
حالا دوستان میرن، مردم میرن ورود پیدا میکنن تو سایت، اصلا تنها چیزی رو که دقت نمیکنن همین اینماد و پروانه کسبه.
بله.
اینماد رو اصلا من پیشنهاد میکنم، من بارها در صدا و سیما اینو اعلام کردم، اصلا به اینماد توجه نکنن. پروانه کسب تنها مدرکی هست که اتحادیه تمام مدارک را از یک تشکیل دهنده سایت میگیره.
خب واقعا یه مشکلی هم وجود داره، اینکه ما تعداد در واقع کسب و کارهای آنلاین یا اینترنتی که داریم و دارای پروانه و اینها هستن خب خیلی محدودن، یعنی بنابراین خرید مردم و یا فعالیت‌های اقتصادی مردم خیلی محدود میکنه به این شکلی ما انتظار
هست. 1100 تا الان ما جواز کسب دادیم. من جالبه به شما بگم که بازار خرده فروشیمون شاید 80-85% دست یک وبسایته. یعنی میخوام بگم بازار انقدر بزرگ نیستش که ما تصور کنیم که آقا 1000 تا کمه. یک کسب و کار ما الان 80%
و اینا الزام دارن اون پروانه رو
بله بذارن، مردم کلیک کنن ببینن که این لوگوی اتحادیه، لوگوی نماد، اطلاعاتش با سایت بخونه.
بله. خب حداقلش اینه که میتونن پیگیری بکنن. خب آقای مدعو حسینی شما راهکارهایی به نظر
البته این نکته یه خود تخصصی میشه، یعنی که طرف اون لوگو رو میبینه اون زیر، چون من خودم دیدم سایتی بوده که لوگو داشته و لوگوی عکس بوده، اصلا به جای واسه جعلی بوده.
بله بله
صرفا ببینیش نمیشه. بعد من یه نفر یه جور تخصصی هم میخواد که بره اینو برش بره بالا آدرسش رو ببینه با اون واقعا میخونه یا نه. حالا شما یه پیرمردی یه خانم مسن،
حالا خودمون هم نمیشه، حالا دیگه چرا پیرمرد بریزن شو
حتی آدمای جوونش هم نمیتونن کنن. یه نکته دیگه هم هستش که من خودم در واقع این قضیه دیدم، شما
بس بعد یه راه دیگه پیدا
نه، حالا باید اصلاح بشه در واقع.
همه جای دنیا چیکار میکنن؟
والا همه جدا معمولا هزینش خیلی بالاست، تخلف توی اون تخلف ایران چراغ قرمزم رد کنی چقدر قیمت میکنن؟
آره،
خب اونجا میدونن زندان
راحت اینجا خود. تخلف
خب بنابراین قیمت توی ایران تخلف قیمت داره چون قیمت داره بالاخره یا کار میکنه انجامش میده دیگه. یعنی این خیلی ساده من خدمتتون عرض کردم دعوا تهش همینه. یعنی آخر چون تخلفای اداری هم همینه، تو تخلفای اداری یه نفر یه تخلف اداری انجام داده آخرش میبینی فوقش میگن که آقا باید درج در پرونده، هیچ اتفاقی خاصی نمیفته. تو بسیاری از این سایت ها یه نکته در مورد سایت های خرید وجود داره، من خودم چون باش برخورد کردم، شما میبینی یه سایت نماد همه چی هم داره، کالا یا معرفی کرده، کالا رو میخرید، بعد دو روز بعد بهتون زنگ میزنه.